خب لطفاً کتاب مقدساتون رو اول یوحنا فصل 3 آیه 11 بیارید. اول یوحنا فصل 3 آیه 11. این داستان رو قبلاً براتون گفتم. داستانی نیست که ازش احساس غرور کنم. خیلی وقت پیش بود. یه پسر کوچیک کلاس پنجمی بودم در دبستانی در بروکفیلد، ویسکانسین. آخر روز بود و ما در دو طرف راه رو صف کشیده بودیم و منتظر اتوبوس مدرسه بودیم. یه پسری بود که یادم نمیاد کی هست یا کی بود. اسمش در خاطرم نیست. دقیقا یادم نیست چی میگفت، اما چیزایی میگفت که منو عصبانی میکرد. فکر کنم راجب مادرم بود، اما مطمئن نیستم. یادم نیست، هرچه بیشتر حرف میزد بیشتر عصبانی میشدم، تا اینکه نهایتاً از کوره در رفتم. کلامی از کوره در نرفتم، فیزیکی قاطی کردم و بی سر صدا تو سالن راه افتادم و رفتم مقابلش و یه لگد محکم به جلوی زانوش زدم. زانوش به عقب برگشت و افتاد زمین و شروع کرد به گریه کردن. به آرامی سوار اتوبوس شدم و نشستم و منتظر بودم مدیر بیاد و یقم رو بگیره، که اتفاق نیفتاد. تمام شب منتظر تماس تلفن بودم، اما تماسی گرفته نشد. روز بعد برگشتم مدرسه. منتظر بودم صدام کنن به دفتر مدیر و این اتفاق هرگز نیفتاد. قصر در رفتم. من اینجام 45 سال بعد و هنوز دارم بهش فکر میکنم. جالب نیست چطور میتونی از اتفاقات قصر در بری اما واقعا ازشون خلاص نشی؟ وقتی به اون لحظه برمیگردم متوجه میشم که خشمم به کینه و کینه هم به نفرت تبدیل شد. من از اون پسر متنفر بودم و در جسم اجازه دادم رفتارم مطابق با احساسم بشه. اون منو آزار داد. پس فکر کردم در جا من بیشتر آزارت میدم رفیق. آزار دیدم، آزار میدم. آدمای آسیب دیده به بقیه آسیب میزنن. شاید شما از کسی آزار دیدید که آزار دیده بوده. ممکنه شما آسیب دیدید و به بقیه آسیب زدید. متوجه شدید؟ اما آیا این تنها راهه؟ آیا باید آدمای آسیب دیده به بقیه آسیب بزنن؟ ازتون میخوام امروز صبح بگه خواهر یا برادر مسیحی که دوست داشتنش واسهتون سخته فکر کنید. کسی به ذهنتون اومد؟ اگه نه یکم صبر کنید. میاد. ایناش درسته؟ اگه لازمه چشاتونو ببندید و چهرهشون رو تجسم کنید. جدا میخوام که اون شخص در تمام طول این پیغام با شما باشه. ازتون میخوام راجع به اون شخص فکر کنید. همینطور که روح القدس از طریق کلام با شما حرف میزنه. اگه با این شخص مشکل دارید، اگه توی دلتون دشمنی با اونا دارید، وقتی بهشون فکر میکنید احتمالاً افکار قضاوتگر تند و انتقادی نسبت بهشون دارید. شما این حق رو به خودتون دادید که راجع به اونا به همسرتون هر وقت که دلتون خواسته بد بگید. میخواید اونا از شما دور باشن، چون اگه اطراف شما بیان مطمئن نیستید چطور برخورد خواهید کرد. اون شخص به شما آسیب زده و شما هم بهش آسیب خواهید زد اگه موقعیت پیش بیاد. وقتی ازتون میخوام اون شخص رو به ذهنتون بیارید، وقتی ازتون میخوام اونا رو با چشم ذهنتون تصور کنید، در دنیای درونتون چه اتفاقی میافته؟ شگفت انگیزه، چون بیشتر اوقات اتفاقی که میافته اینه که شادی ما از بین میره، آرامش ما از بین میره، ضربان قلب اون بالا میره و احساس استراب میکنیم. استراب، استرس و نگرانی ناشی از بیرون رفتن از رابطه با برادر یا خواهری در مسیح. مثل اینه که بخش کوچیکی از وجود ما فقط با اشاره کردن به اون شخص میمیره. شگفت انگیزه. اینطور نیست؟ پس کیه؟ این آدمی که شادی ما رو فقط با اشاره کردن بهش امروز صبح رو بود کیه؟ آیا شریک کاریتونه که از شما سوء استفاده کرده؟ آیا همسر سابقتونی که به شما خیانت کرده یا شما رو ترک کرده و رفته و بچه ها رو هم از شما گرفته؟ آیا شخصیه که وقتی جوون بودی از شما سوء استفاده کرده؟ آیا فرزند نوجوونتونه که شما رو جلوی دوستاش تحقیر کرده؟ میتونم به این پرسیدن آیا اینه آیا اینه ادامه بدم، اما الان میدونید کیه. اونا تو ذهن شما هستن. این موعظه برای من امروز صبح زود خیلی شخصی شد، توی ساعتهای اولیه روز. وقتی اینجا بودم و داشتم پیغام امروز رو برای شما نهایی میکردم، میدونید قصد داشتم از شما بخوام اون شخص رو تصور کنید، اما قرار نبود خودم این کارو بکنم. و بعد همینطور که داشتم روی پیغام کار میکردم، خدا این کار رو برام کرد. و این شخص به ذهن من اومد، این شخصیه که به من آسیب زد. و این کار رو در واقع در ملأ عام انجام داد. چیزهایی درباره من گفت که عمیقاً آسیب زننده و بی‌پرده بود. از اون موقع به بعد من با فکر این شخص درگیر بودم. وقتی این شخص به ذهنم میومد، وقتی کسی بهش اشاره میکرد، هر چیزی که چند دقیقه پیش توضیح دادم، فوراً واسم اتفاق میافتاد. و من متوجه شدم بی‌محبتیم نسبت به این شخص شادی و آرامشم رو ازم میگیره. زندگی منو ازم میگیره و به نظر میرسه یه تیکه کوچیک از من میمیره. میدونی وقتی به این آدما فکر میکنیم متوجه میشیم فکرمون درگیر شده، اما حق با منه. این آدم به من آسیب زده، موضوع از این قراره. در واقع در این مورد من کاملا مثبت هستم، اما پاسخ ما نباید متقابل به مثل باشه. من آسیب دیدم، بله، اما آیا آسیب میزنم؟ نه، الزاماً نباید اینطوری باشه. پس با این آدما چیکار کنیم؟ قلبشونو برکت بدیم. چطوری با این حقیقت کنار بیایم که اونا ما رو آزار دادن و ما اون آسیب رو هنوز هضم نکردیم و باید به اونا محبت کنیم؟ چطور این کارو به خوبی انجام بدیم؟ من تقریباً توی 3 گزینه خلاصش کردم. تقریباً 1 گزینه خیلی پویا و 2 گزینه پرخاشگرانه منفعل وجود داره. برای گزینه اول، من آسیب دیدم پس مثل بمب حمله میکنم. یادتونه که ناپالم اون چیز خطرناکیه که مثل بمب آتشزا هست و یه قطره از اون بمب به جایی بخوره، بوم، همه جا آتیش میگیره و این چیزیه که از ما وقتی در تماس با شخصی که بهمون آسیب زده قرار میگیریم بهش تبدیل میشیم. درسته؟ ببین من اومدم. قرار من بهت بیشتر آسیب بزنم. الان اکثر ما قرار نیست اونطوری جواب بدیم. ممکنه روش پرخاشگری منفعل رو انجام بدیم. من آسیب دیدم، ازت دور میشم، دور میمونم. اگه از جلوی چشمم دور باشی، از ذهنم بیرون میای و من خوب میشم. پس به یه کلیسای دیگه میرم. اگه تو هنوز به کلیسای من میای، اگه تو رو حدود ساعت 3 تو خاربار فروشی میبینم، مطمئن میشم که من 9 یا 10 اونجا باشم. یواشکی میام و میرم، هر کاری میکنم تا از تو دور باشم. پس اگه آسیب دیدم پس نابود میکنم و آسیب دیدم پس دوری میکنم نیست. شاید آسیب دیدم پس تظاهر میکنم هست. اطراف تو میمونم، در همون جمع میمونم و نقاب یه چهره شاد رو به صورتم میزنم. همه فکر میکنم من تو رو دوست دارم، اما من حقیقت رو میدونم. و بعد هر بار که اون آدم میاد یا سرکلش پیدا میشه، شادیمون از بین میره و چیزی درونمون میمیره. یه راه بهترم باید وجود داشته باشه. خب البته یه راه بهترم هست، اگه این موعظه رو اینطوری مطرح نکرده بودم. راه بهتری که قراره در متنی که امروز بررسیش میکنیم پیدا کنیم. اما لازم قبل از شروع بهتون بگم که ممکنه این راه بهتر رو دوست نداشته باشید، اما اگه مشتاقید توش قدم بذارید، راه بهتریه. پس به متنمون نگاه میکنیم. اول یوحنا فصل 3. بیاید به آیه اول برگردیم تا پیش زمینه‌ای برای جایی که قراره بریم فراهم کنیم. اینو دفعه قبلی که در اول یوحنا بودیم موعظه کردیم. ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم و چونی نیز هستیم. یادتونه دفعه قبل راجع به سنخیت حرف زدیم؟ درباره این حقیقت که وقتی توی زندگی ما همسویی باشه، رفتارمون همسو با هویتمونه. متن ادامه پیدا میکنه و میگه شما فرزند خدایید و چون فرزند خدایید عادل شمرده شدید و چون عادل شمرده شدید این هویت جدید شماست و این چیزیه که رفتارتون به شباهتش در میاد اگه سرسپرده مسیح باشید. ما چجوری توصیفش میکنیم؟ من عادلم، عادلانه رفتار میکنم. یادتون باشه تناسب. خب یوحنا در همین مسیر تناسب و همسویی ادامه میده، اما قرار از یه حوزه متفاوت زندگی مسیحی صحبت کنه، همونطور که به آیه 11 میرسه. فصل 1 با این جمله شروع میشه: ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است. با داشتن این توی ذهن به آیه 11 میره و میگه همین از پیامی که از آغاز شنیدید، که باید یکدیگر را محبت کنیم. این پیامی که اونها از آغاز شنیدند، پیامی که عیسی شبی که بهش خیانت شد به اونا داد، درست بعد از اینکه یهودا اتاق بالایی رو ترک کرد تا به عیسی خیانت کنه. عیسی به شاگردانش در یوحنا 13 آیه 34 نگاه میکنه و میگه حکمی تازه به شما میدم و آن اینکه یکدیگر را محبت کنید. همان گونه که من شما را محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید. این چیزیه که عیسی اینجا بهش اشاره میکنه. این پیغامیه که شما از ابتدا شنیدید که باید به هم دیگه محبت کنیم. پس اگه میخوای متن رو که قراره امروز بررسی کنیم رو خلاصه کنید، اینطوری میشه: به محبت شده، پس محبت میکنم. این یه زندگی مسیحی نرماله. وقتی که ما به این حقیقت که پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته توجه میکنیم، در واکنش طبیعی بهش محبت خدا از طریق ما متجلی میشه و ما هم محبتمون رو به برادر خواهرانمون ارزانی خواهیم داشت. این یه زندگی نرمال مسیحیه. به محبت شده، محبت میکنم. با همه خوبم، فقط این یه دونه آدم. با همه خوبم، فقط این یه نفر که الان توی ذهنمه. با این یکی یکم مشکل دارم. خب یوحنا به صحبت با شما ادامه میده. تو آیه 12 اگه این چیزیه که درگیرش هستی، میگه مثل قائن نباش که از آن شریر بود و برادر خود را کشت. و چرا او را کشت؟ زیرا اعمال خودش بد بود و اعمال برادرش خوب. چون این نیاز به یکم توضیح داره، اجازه بدید با برگشتن به پیدایش فصل 4 آیه اول این کارو بکنیم، جایی که داستان قائن و هابیل برای ما توضیح داده میشه. پیدایش اولین کتاب کتاب مقدسه. برید اونجا، پیدایش فصل 4 آیه 1. میگه آدم زن خود حوا رو بشناخت و او باردار شده، قائن را زایید و گفت به یاری خداوند مردی حاصل کردم. فکر میکنید قائن یه پسر بزرگه؟ گفت یه مرد به این دنیا آوردم. این هفته روی این جمله خیلی فکر کردم. فکر کنید برای حوا چطور بود؟ او هرگز ندیده بود زن دیگه حامله باشه. حتی نمیدونست حاملگی چطوریه. شاید حتی نمیدونست حامله است. شاید فقط میانتنش شروع به چاق شدن کرد. شاید آدم حماقت کرد و یه روز به این اشاره کرد. میتونید اینا رو تصور کنید. اتفاق افتاد. اون نمیدونست 9 ماهش هست و خدا بهش گفت. زمانی که متوجه شد، هر سال یکی پس از دیگری حامله شد و یه درد شدید سراغش اومد. و واو، یه مرد، یه پسر بهش داده شد. این یه لحظه یه به یاد موندنی بود. بعدن 9 ماه بعد برادرش هابیل رو به دنیا آورد. پس الان آدم و حوا اولین زوج 2 تا پسر داشتند و اولین خانواده رو تشکیل دادند. اکنون هابیل گلبان بود و قائن کشگر زمین. پس از چندی قائن هدیه‌ای از محصول زمین برای خداوند آورد، ولی هابیل از نخست‌زادگان گله خیش و از بهترین قسمت‌های آنها هدیه یاورد. خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت، ولی قائن و هدیه‌اش را منظور نداشت. بحث‌های زیادی وجود داره درباره اینکه چرا خدا هدیه قائن را منظور نداشت در برابر هدیه هابیل. اکثر افراد فکر می‌کنن این به طرز فکری که اون هدیه تقدیم شده بود برمیگرده، اما این در متن ذکر نشده. اینها همه گمان زنی هست. ما دقیقاً نمی‌دونیم چرا، اما معلومه که مهم نیست، چون نویسنده به ما نمیگه. اما به واکنش قائن نگاه کنید. پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت. آنگاه خداوند به قائن گفت از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشته ای؟ اگر آنچه را که نیکوس انجام دهی، آیا پذیرفته نمی‌شوی؟ ولی اگر آنچه را که نیکوس انجام ندهی، بدان که گناه بر در به کمین نشسته و مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوی. این فیض خداست اینجا. آیا می‌بینید؟ خدا میبینه که قائن درگیره. اگه مشکل در طرز تفکر بود، از قبل اون مسئله نگرش درباره هدیه رو دیده بود. پس قصد داره با محبت اونو اصلاح کنه و داره بهش میگه میدونی اگه کاری که درست رو انجام بدی پذیرفته میشی، اگه نه قرار اون کار رو درک کنی و گناه رو اینجا به عنوان قدرتی که بر درب کمین نشسته و میخواد تو رو به بلعه نشون میده. این یه نیروی قدرتمنده، این قدرت گناهه و اینا رو با محبت به قائن درس میده. تو مجبور نیستی اینطوری زندگی کنی قائن.
آیه 8 قائن به برادر خودش هابیل گفت: هابیل، من نسبت بهت کینه داشتم.
این واقعا نفرت انگیزه. من ترجیح میدم تو رو دوست داشته باشم. لطفا منو ببخش، بهم کمک کن. این اتفاق اگه میافتاد خیلی بهتر بود، اینطور نیست؟
خیلی بهتر بود، اما اون اینطوری عمل نکرد.
قائن به برادر خیش هابیل گفت: بیا تا به صحرا برویم. و چون در صحرا بودن، قائن بر برادرش هابیل برخاست و او را کشت. این داستانیه که یوحنا در اول یوحنا فصل 3 بهش ارجاع میده، همون داستانی که صدمه دیدم پس صدمه میزنم. آدمای آسیب دیده به آدم ها آسیب میزنن.
این مشکل جدیدی نیست، اما هنوز هم مشکل بزرگیه. این متن به ما نشون میده که امکانش هست یه ایماندار آسیب دیدن رو با آسیب زدن جواب بده،
چون یوحنا به ما میگه که مثل قائن نباش. پس امکانش هست که به عنوان یه ایماندار مثل اون باشیم. در عوض ما خوانده شدیم که محبت کنیم، که انتظار معقولیه. چرا؟
چون ما فرزندان خدا هستیم.
اون ما رو تبدیل به انسانهای با محبتی کرده. ما اینیم، به محبت شده محبت میکنم. معیار کلیساست، نه مثل دنیا که قائن نمونشه.
اون ادامه میده تا اینو در آیه 13 بگه:
ای برادران، از این که دنیا از شما نفرت دارد تعجب نکنید. میدونی چرا؟ چون دنیا اینطوری آسیب دیدم آسیب میزنم، دنیا اینطوریه. پس تعجب نکنید وقتی آسیب به خودتون برمیگرده. نمیدونم این هفته خبر مربوط به معاون رئیس جمهور رو دنبال کردید یا نه. اونطوری که گفته میشه جدید نبود، اما مایک پنس متأهله و از سال 2002 که زندگی سیاسی خودش رو شروع کرد یه سیاست ساده داره و اون اینه که با خانوم‌ها تنها غذا نمیخوره، فقط سیاستشه. حالا چه موافق باشید با این یا مخالف، این چیزیه که اونا تصمیم گرفتند انجام بدن و چیزیه که تصور میشد. وقتی این خبر این هفته بیرون اومد، ما متوجه شدیم مردم با اون یا موافق بودن یا مخالف، و افرادی که مخالف بودن بیرحم بودن. برای من شوکه کننده بود که مردم می گفتند این آدم بیچاره به خودش هم اعتماد نداره. مشکلش چیه که حتی به خودش هم نمیتونه اعتماد کنه؟ از این دست چیزها. داشتم مقاله جونا گولدبرگ رو توی نشنال ریویو در تاریخ 31 مارس می خوندم. مقالش درباره این موقعیت خاصه و اینو گفت که من فکر می کنم نقل قول جالبیه. در جایگاه عجیبی قرار گرفتیم وقتی روشنفکران میگن حق نداریم زنا رو قضاوت کنیم، اما حق داریم زوجهایی رو قضاوت کنیم که گامهایی رو در جهت پیشگیری از اون برداشتن. اما در نهایت من فکر نمی کنم اهمیت استاندارد دوگانه راجب ازدواج یا زنا باشه، راجب مسیحیان سنتی. اگه پنس مسلمون بود و از قواعد مشابهی پیروی میکرد، همونطور که مسلمانای مذهبی در واقع ممکنه اینطور رفتار کنن، شک دارم همچین تمسخر روشنفکرانه‌ای رخ میداد. پایان نقل قول. فکر میکنم درست میگه، چون ما خوبیم دنیا از ما متنفر نیست. دنیا از ما متنفره چون مسیح در ماست. اجازه بدین دوباره بگم، دنیا از آدم ها وقتی خوبن متنفر نیست. در واقع وقتی کسی توی دنیا خوبه، دنیا تشویقش میکنه، چون باعث میشه دنیا احساس بهتری نسبت به خودش داشته باشه. اما این خوبیه در مردم نیست که افراد ازش متنفرن، اون مسیح در مردمه. میدونید که دنیا از مسیح متنفره و وقتی مسیح در شماست، شما هم به تبعش آسیب خواهید دید. اونها از مسیحی که در شماست متنفرن. این حقیقته که مسیح در شماست و خودش رو از طریق شما نشون میده. به اونها احساس عجیبی میده، احساس عجیبی میکنن، بعضیا احساس محکومیت میکنن. اگرچه شما نگاه محکوم کننده ای به مسیر اونا ننداختید، اونا نمیتونن دلیلش رو بگن، اما واکنششون تنفر به ماست. چیزی که اینجا میگه اینه که تعجب نکن، دنیا اینطوریه. صدمه دیدم صدمه میزنم، واسش آماده باشید. اتفاق میفته توی دنیا قابل درکه، در کلیسا قابل درک نیست. به همین خاطره که میگه مثل اون نباش، مثل دنیا نباش. این کاری که یوحنا داره انجام میده، که از ما میخواد از آسیب دیدم آسیب میزنم به محبت دیدم محبت میکنم حرکت کنیم. و آیه بعدی به ما میگه چرا مهمه این کار رو بکنیم. به آیه 14 نگاه کنیم. ما میدانیم که از مرگ به زندگی منتقل شده ایم،
زیرا برادران را محبت می‌کنیم. دو راه وجود داره که ما این آیه رو درک کنیم. هر دو گزینه‌هایی هستند که به گرامر مربوط میشه. گزینه شماره 1 معنی این آیه اینه که شما میتونید مطمئن باشید نجات یافته هستید. اگه به خواهر و برادرتون محبت کنید، میتونید مطمئن باشید نجات یافتید. اگه به خواهر و برادرتون محبت کنید. بعد این آیه رو با این مفهوم در ذهنتون بخونید. ما میدونیم که از مرگ به حیات رسیدیم. راه دیگه ای گفتن اینه که ما میدونیم نجات یافته ایم چون ما همگی رو دوست داریم. پس وقتی شما خواهر و برادراتون رو دوست داری ثابت میکنید که نجات یافته اید. این وقتیه که ما متن رو درک میکنیم. اگه درک کنید بعد واژه دونستن رو به معنی ثابت کردن یا تصدیق کردن تعریف میکنید. دومین گزینه اینه که ما حیات تازه‌ای که داریم رو با محبت کردن به خواهر برادرانمون تجربه کنیم. میتونیم این کار رو بکنیم. واژه دانستن میتونه به عنوان تجربه کردن درک بشه و عبارت انتقال از مرگ به زندگی به عنوان باوری که داریم که دیگر در موت زندگی نمی کنیم، بلکه وارد تجربه زندگی شده ایم، زندگی مسیح، درک میکنیم. وقتی این آیه رو بخونید میتونید تجربه کنید که ما این زندگی رو وقتی به همدیگه محبت میکنیم داریم. اینطوری هم میشه این عبارت رو درک کرد. من شخصا به چند دلیل فکر میکنم گزینه دوم هست. یکیش اینه که واژه یونانی میدانم اویدا به معنی درک کردن، تشخیص دادن، شناختن یا تجربه کردن هست. پس در حقیقت گستره معنایی اون واژه متناسب با هر دو گزینه است. من از عبارت گستره معنایی زیاد استفاده میکنم. میخوام مطمئن بشم که شما معنی اون رو درک کردید. پس یه واژه داریم و اون واژه میتونه به یه طریق، دو طریق، پنج طریق، 12 طریق استفاده بشه. اگه به یک یا دو روش بشه استفاده بشه بهش میگن گستره معنایی محدودی داره. اگه به 12 یا 15 یا 30 طریق بشه استفاده کرد گستره معنایی گسترده‌ای داره. پس گستره معنایی گسترده معنیش اینه که اون واژه رو به روش‌های مختلفی میشه استفاده کرد. این واژه دانستن گستره معنایی گسترده ای داره. اگرچه بعدش واژه هوتیه HOTI اومده که اینجا به معنی آن ترجمه شده. ما اینو میدونیم که گستره معنایی رو محدود میکنه. پس محدودتر استفاده شده. و الان به معنی آگاه بودن از چیزی، آگاه شدن از چیزی، دونستن چیزی چون تجربهش کردید هست. این تعریف محدودتری از اون عبارته. پس در پیدایش فصل 22 آیه 12 درست بعد از اینکه خدا از ابراهیم خواست پسرش اسحاق رو قربانی کنه و ابراهیم می‌خواست این کارو بکنه و چاقوش رو بالا برد، خدا جلوش رو گرفت و گفت صبر کن، این کارو نکن، این چیزیه که خدا به ابراهیم گفت. اکنون می‌دانم که از خدا می‌ترسی، زیرا پسرت آری یگانه پسرت را از من دریغ نداشتی. الان می‌دونم که تو از من می‌ترسی. خدا از قبل میدونست که ابراهیم ازش میترسه. خدا دانای مطلقه، اون به لحاظ ذهنی اینو میدونست. اما الان یه چیز دیگه میدونه. چون الان اونو تجربه کرده بود، ازش بیشتر آگاهه، حقیقتاً آگاهه. به خاطر چیزی که الان میدونه، داره یه چیزی رو تجربه میکنه. پس چیزی که فکر میکنم این آیه میگه اینه که ما اولین بار زندگی جدیدمون در مسیح رو وقتی تجربه کردیم که به خواهر و برادرامون به قوت روح القدس محبت کردیم. متقابلا به نیمه دوم آیه 14 نگاه کنید. هر که محبت نمی کند در قلمرو مرگ باقی می ماند. هر که محبت نمی کند در قلمرو مرگ باقی می ماند. حالا اگه با گزینه یک پیش رفتید، اگه خواهر برادرتون رو دوست دارید، میتونید مطمئن باشید که نجات یافتید. این به این معنی که امنیت ابدی شما به عمل کرده شما در حوزه محبت وابسته است. به این معنی هم هست که وقتی شما به بخش دوم این آیه میرسید، هر که محبت نمی کند در قلمرو مرگ باقی میماند، معنی مرگ اینه که اگه شما به همه محبت نمی کنید در واقع نجات یافته نیستید. منطقش رو متوجه میشید؟ این یه دلیل دیگه است که چرا با اون برداشت از این من راحت نیستم. اما اگه اون نیست، هر که محبت نمی کند در قلمرو مرگ باقی میماند چیه؟ واژه باقی ماندن ساکن شدنه. ایده قرار گرفتن در یک مکان هست و اینجا اون مکان مرگه. ما فکر میکنیم معنیش جدایی روحانی از خداست، همونطور که یادمون دادن معنی این واژه اینه. اما واژه مرگ یک گستره معنایی گسترده داره. تو انگلیسی اینطوریه، تو یونانی هم همینطوره. به عنوان مثال تو انگلیسی وقتی اون خودش تو مهمونی نشون داد، مردم در واقع به معنای مردن نیست، بلکه به این معنیه که احساس بدی در وجودش شکل گرفت، که معنی مردن اینجا اونه. وقتی اون اینطوریه، اون بچه واسش میمیره. معنیش اینه که داره یوغی رو وارد زندگیش میکنه، اما ما واژه مرگ رو برای توصیف اون یوغ به کار میبریم. امید من مرده موضوع رو به سمت مرگ کشوند. و همونطور که ما اون واژه رو به طرق بسیار زیادی استفاده میکنیم، از واژه یونانی که اینجا توصیف شده هم به طرق بسیار زیادی استفاده میکنیم. در حقیقت واژه‌های متعددی برای مرگ در یونانی وجود داره، پس یکم پیچیده است. اما این واژه توسط پولس در رومیان 4:19 استفاده شده. اون بدن ابراهیم رو بدن مرده توصیف میکنه، اگرچه ابراهیم هنوز زنده بود. چرا بدنش مرده بود؟ چون نمیتونست بچه ای تولید کنه. پس به عنوان راهی برای صحبت از ناباروری، عقیمی برای اون مفهوم و همچنین همین واژه رو برای توصیف رحم سارا در رومیان 14 استفاده میکنه و واژه مرده برای توصیف رحمش به کار میبره چون نمیتونست بچه دار بشه. در اول تیموتائوس 5:6 پولس از این واژه برای بیوه‌زنی که زندگی رو به لذت‌جویی میگذرونه استفاده میکنه و میگه بیوه‌زنی که زندگی را به لذت‌جویی میگذراند در حال حیات مرده است. پس سبک زندگی گناه‌آلودش به نوعی تجربه مرگ براش به همراه خواهد داشت اگه زنده است. اگرچه ایمان داره، نمیدونم اینو تجربه کردید یا نه، اما حدس میزنم اکثر شما تجربه کردید. فکر میکنم رومیان فصل 7 مثال عالیه. میشه یه لحظه برید اونجا؟ فرصت ندارم که کل این متن رو امروز بررسی کنم. به زودی این کارو میکنم. چومت خیلی خوبی، اما فقط میخوام به این اشاره کنم که پولس داره راجع به مرگ حرف میزنه، راجع به مرگ حرف میزنه که ایمانداران میتونن تجربه کنن. پس در رومیان فصل 7 آیه 9 میگه زمانی من جدا از شریعت زنده بودم. این به این معنیه که اون ایمانداره، اون جدا از شریعت زنده است، چون فهمیده شریعت حیات بخش نیست. اون مسیح رو پیدا کرد و به حیات رسید. میگه من زنده بودم و هیچ کاری با شریعت نداشتم، اما چون حکم آمد گناه زنده گشت و من مردم. دوباره گناه هست، همون گناهی که در پیدایش فصل 4 دیدیم. این به عنوان شیر قرانی که به دنبال بلعیدن هست توصیف شده بود. قدرت گناه اون میل و گرایشی هست، اون فکریه که درون ماست و ما رو به سمت انتخاب‌های گناه‌آلود می‌کشونه. اون چیز قدرتمند که هویتش واقعیه. این قدرت گناه زنده شد و من مردم، که به این معنیه که به لحاظ روحانی مرد و قبلاً به لحاظ روحانی زنده بود، که به این معنیه که از زندگی به مرگ عقب گرد کرده. و ما می‌دونیم که پولس اینو تعلیم نمیده. همان حکم که می‌بایست به حیات راهبر شود، در عمل به مرگ من انجامید. همون واژه‌ای که یوحنا در اول یوحنا فصل 3 استفاده می‌کنه. زیرا گناه، قدرت گناه با سود جستن از فرصتی که حکم پدید آورده بود مرا فریفت و به واسطه آن مرا کشت. این چیزیه که پولس که ایماندار به عیسی مسیح هست توصیف می‌کنه. می‌تونیم در شریعت چیزهایی ببینیم. شاید میگه زنا نکن. خوشحالم که امروز با من بودید تا جوهره ایمان مسیحی رو با هم کشف کنیم. در برنامه بعد هم با من باشید، در حالی که کلام خدا رو دوباره مطالعه میکنیم تا بتونیم او رو بیشتر بشناسیم و زندگی رو در پریش تجربه کنیم. به امید دیدار، برکت خدا با شما.